رفقا من میخواستم با عزتون دو نکته رو به صحبت های رفیق به من اضافه کنم. در مورد اینکه چه عوامل مشخصی باعث میشه که سانترالیزم دموکراتیک تو تشکیلات های ما نقض بشه، چون این تصادفی نیست که این اصول همیشه اجرا نمیشه، پدیده‌های عینی هست که باعث میشه این اصول نقض بشه. ما باید این پدیده‌ها رو بشناسیم و جلوی تاثیرگذاریشون رو بر کار خودمون بگیریم. در مورد کومله من فکر میکنم اون چیزی که برخلاف خیلی از رفقا که من میشنم میگن آی بوروکراتیزم حاکمه، آی دستور از بالا زیاد داره میشه و غیره، من شخصا معتقدم اون چیزی که تو کومله ضعیف سنترالیزمه. یعنی اتوریته از بالا به پایین، اتوریته سلسله مراتب، حسابرسی از نقش عملی که از پیش تعیین شده، تعیین تکلیف واحدها و حساب خواستن از واحدها بر اساس اون نقش عملی. برخلاف نظر بعضی از رفقا من معتقدم که اینو کم داریم. اگه در تشکیل کامل سلسله مراتب تقویت بشه، اتوریتاش بالا بره، بر فعالیت نظارت دائم داشته باشه و در این حال به همون ترتیب اصولی تحت انتقاد توده اعضا و وابستگان تشکیل باشه و قابل انتقاد باشه از کانالهای متعارف خودش و اصولی خودش، این کار ما رو درست میکنه. ولی میخوام بگم چرا تو کامل این کمبودو ممنوع قضاوت فردی باشه نسبت مسئول و اتوریته معنوی داشتن مسئول روی رفیق تحت مسئولیت و غیره، اصلا کارمون پیش نمیره. بارها میشه مثلا البته تون سرپی کار زیادی هم اینطور میشد که فرض بکنید فلان رفیق کارگر پیشروی جا افتاده‌ای که اینجا شقیقش موهاش سفید شده و زن داره و 4 تا بچه داره، میرم سر قرار میرید یه پسر دانش آموز و دانشجوی جوان تازه سالی اومده میگه رفیق بچرخ اینور، اون کارو باید بکنی اون کارو نباید بکنی. و اینم خب طبعا اگه اون موقع میخواست بگه آخه پسر جان تو هنوز کوچیکی جوونی نمیدونی این مسائلو، کار ما پیش نمیره، همون کار به شیوه قدیم ما پیش نمیره. طبعا توی دوره‌ای که تشکیلات کمونیستی مبارزه واقعی داشته باشه و پراتیک جدی رو سازمان بده، خود به خود مسئولین از رفقای مجربتر پخته‌تر و غیره خواهند بود، ولی در تشکیلاتی که به طور کلی یه در دور خودش جمع کرده و اینا رو فال کرده و تقسیم بندی کرده خیلی پیش میامد که مثلا یه آدم تازه کاری با تجربه کم میرفت میشد مسئول یه رفیق کارگری، به خصوص در مورد کارگرای این اتفاق تو تشکیلات های با سبک کار پوپولیسی در ایران زیاد اتفاق میافتاد. تو ما تو رزمندگان تو پیگار که مسئول فلان کارگر پیشرو که 10 سال کمونیسته و اعتصاب رهبری کرده توی چند تا صنعت مهم میشناسنش، مسئولش جوان دانشجویی است که مثلا 2 سال انقلابی شده، اونم به زحمت و از دانشگاه اومده و داره دستور تشکیلاتی رو بهش ابلاغ میکنه. اونجا اگه میخواست مثل کومله باشه یک قدم از قدم برداشته نمیشد، حتی یه اعلامیه نمیتونست پخش بشه، چون هر کسی میاد میبینه مسئولش کسی است که همون اول از وجناتش میواره که زیاد نباید آدم سابقه داری باشه. بعدم بنا به تعریف آدمی که نمیشناسی هیچ اتوریته معنوی رو نداره. خب این کی آمده به من دستور میده؟ تو اون تشکیلات بنابراین تو تشکیلات مخفی میبینیم که اتکاب اتوریته معنوی اتوریته معنوی بالا روی پایین ابدا کارساز نیست. تشکیلات انتظار داره یه کاری انجام بشه، از طریق سلسله مراتب این کار رو ابلاغ میکنه و انتظار داره که بدنه تشکیلات از دستور اون ارگان مشخص تبعیت بکنه، و اگه تبعیت نکنه فاجعه به بار میاره. برای مثال مسئول میره به فلان حوزه میگه که خیلی هم از خودش مجربتره ولی مسئول آدم تازه کاری، میگه دستور آمده که شما هر چه ذریع‌تر فلان خونه رو تخلیه بکنید، فلان آدم رو تصفیه بکنید. چرا؟ واسه اینکه ارگان بالاتر فقط اون حوزه رو نمیبینه، 3 تا حوزه اونورتر هم میبینه، پرونده اعضای تشکیلات رو داره، میدونه فلانی رو گرفتن، فلانی اطلاعاتی داره رو اون حوزه و خواهد داد، احتمال داره بده، بنابرای اصل تشکیلاتی باید پشتش رو پاک کرد. اینو دستور میده، کسی رو قانع نمیکنه. اگه بخواد قانع کنه شروع میشه اطلاعات زیادی دادن به جای دیگه. باید بیای به رابط فلان حوزه بگی که میدونی آخه یه نفر رو گرفتن که این آدم فلانیه، فلانی از شما رو میشناسه، همخونش بوده و حالا گرفتنش ممکنه این رفیق ما بره زیر زرد، بنابراین لطفا خونه رو تخلیه کنیم که اون مجاب بشه. اگه بخوایم اینطوری مجاب بکنیم اسرار اون همه هویدا میشه و اصلا کار مخفی غیر ممکن میشه. بنابراین میبینیم که اون قاعده عمومی نمیتونه اقناع فردی و اقناع باشه اصلا. اقنا اونجاییست که قبول کردیم تشکیلات سلسله مراتب داره، قبول کردیم بالا احاطه داره به وظایف و حوزه‌های پایین، و قبول کردیم که موازین مشخصی باید پیاده بشه، تشکیلات باید امنیت داشته باشه، تشکیلات باید تبلیغات داشته باشه، تشکیلات باید مطابق یه نقشه پیش بره، و کسی که مثلا تو سه تا ارگان بالاتر داره کل این نقشه رو هدایت میکنه، انتظار داره در فلان ساعت معین فلان حوزه معین فلان اقدام معین رو بکنه، نمیتونه وایسه درست سر روز انجام این وظیفه با طرف بحث اقنایی بکنه. خب این خیلی واضح میشه برامون اگه اینو این حالت رو در نظر بگیریم. و کاملا به نظر من اینو به اضافه کنم، در تشکیلات شهر بنا به خصوصیت خصلت فردی همه عادت میکنیم که به مسئولمون و دستور تشکیلاتی گوش بدیم و فورا اجرا کنیم، حتی اگه باهاش مخالفیم. اگه دقت کنید رفقای تشکیلات شهر کاملا که میان اینجا آدمای منضبطتری ان علاقه در مقابل دستور ارگانهای بالاتر. من بر نخوردم شنیده باشم رفیقی از تشکیلات شهر اومده باشه بهش بگن بشین نشینه، بگن پاشو پانش، بگن برو این کارو بکن نکنه. برای مدتی تا وقتی خوب بگیره به کار علنی این خصوصیت داره که دستور موافق و مثل یه نظامی اجرا میکنه. تو تشکیلات شهر، تو حتی تو تشکیلات پوپولیستی اینطوری هست و خیلی به ندرت پیش میاد مواردی که ارگان پایین‌تر بگه نمیکنه، و اگه وقتی بگه نمیکنه ما معمولا با بحران‌های موضعی تشکیلاتی مواجه میشیم و غیره. این خصوصیت اون کاره و اجتناب ناپذیره و لزوم این کار نشون میده. صفحه کار اصولی هم باید به همین متکی باشه. وقتی شما فرض بکنید از بولشویک تصمیم به قیام میگیره، اون حوزه‌ای که باید بیاد یه بخش مشخصی از کارگران رو مسلح بکنه نمیتونه دقیقه آخر دب به در بیاره، بگیم نه من قانع نیستم، به نظر من از دیروز سالا فکر کردیم به این نتیجه رسیدیم که قیام الان وقتش نیست، خب میگیرن به زور ازش تصفیهش میکنن بلا فاصله. میخواد از انقلابیون 50 سال سابقه هم باشه، اون موقع مطابق دستور یه بولشویک جوونی که اومده ازشون اسلحه رو میخواد بعد عمل بکنه، و اگه نکنه حرکت ضد تشکیلاتی کرده، و اگه این تشکیلات تو خط طبقه کارگره حرکت ضد کارگری کرده. این حقانیت وجود دیسیپلین رو تو کمان نشون میده. تو کمله این میتونه بره زیر سوال، برای اینکه به نظر من یکی از فاکتوراش اینه که رفقا همدیگه رو زیاده از حد میشناسن، یا با هم رفیقن یا بعضی موارد خدای نکرده دل خوشی از هم ندارن، سابقه زندگی عاطفی دارن با همدیگه از گذشته، همشهریان میدونن همشهریان یا نیستن، نقطه ضعف های همدیگه رو میشناسن، و اینا باعث میشه که وقتی یه نفر میاد میگه من به شما میگم این کارو بکن، به نظرت نمیاد که این کمیته این دفتر سیاسی داره بهت این حرفو میزنه، به نظرت میاد کاک فلانی داره این حرفو بهت میزنه. کاک فلانی به یکی میگه که شما باید نگهبان باشی، اون فکر نمیکنه که این کاک فلانی اونجا تجسم اراده کمیته مرکزیه که داره میگه شما باید نگهبان باشی، میگه بابا خودت که نگهبانی ندادی پریروز، چرا حسن نگهبانی نمیده؟ اون که دو دفعه است من میبینم اصلا نگهبانی نمیده، چقدر من نگهبانی بدم؟ اصلا چرا من فقط این ساعتا نگهبانی بدم؟ منو بذار صبح، اونو بذار شب، و یکی اصلا من کار دارم، اون بیکاره، اون باید نگهبانی بده. تو تشکیلات مخفی اون نمیدونه کی بیکاره، کی دیروزش اعلامیه پخش کرده کی نکرده، که بگه چرا نمیدی اون پخش کنه. اون وظیفه‌ای که بهش میدن رو فرض داریم میگیری که وظیفه تشکیلاتیش رو باید انجام بده. تو کاملت یه تشکیلات علنی اینجا در کردستان، این باعث میشه اطلاعات ما زیاد بشه، رفاقت‌های ما زیاد و کم بشه، شناختمون از همدیگه زیاد بشه، اخلاق همدیگه رو بشناسیم، حتی یه جایی با هم خورده حساب پیدا بکنیم، یه جایی با هم مدیون حس کنیم همدیگه خودمون رو، و اینا باعث میشه که دستور تشکیلاتی مخدوش بشه با یه سلسله روابط عاطفی فردی و شخصی که با همدیگه برقرار کردن. من خودم از هر دو طرف هستم، مثلا فقط این نیست که به صورت انجام ندادن وظیفه خودشون نشون بده، عکسش هم هست، نخواستن وظیفه. ما تو مقری بودیم که خب مثلا سپردن که اینا بچه ها الکنکاف هم مواظبشون باشید، فرض بکنم باشید، رفیق مسئول مقر میاد میگه که با هزار مقدمه چینی میخواد به ما بگه که مثلا پرده رو بکشید، شبا که پرده رو نمیکشید ممکنه حزب دموکرات یا شریک اقلیت بده RPG بزنه تو مقر، میخواد اینو بگه، درست حرفش، حق داره بگه و حق داره دستور بده، ولی میاد میگه کانادا ببین یه یروبی با آدم صحبت میکنه، اول یه مقداری دل آدم به دست میاره، بعد محبت میکنه با آدم، میگه که خیر ما رو میخواد، بعد میگه لطفا اون پرده رو بکش. ما خیلی ساده همون اول گفتیم رفیق شما مسئول مایی از نظر تشکیلاتی، مادام که ما تو مقر پاریزگاری هستیم تو اتوریته رو ما، حتی میتونی بگی کانادا پاشو برو اونجا رو جارو کن، من بعد این کارو بکنم و میکنم مطمئن باش، ما تضمین دادیم به من اتحاد مبارزانی که هر کاری مسئول مقر پاریزگاری به ما بگه میکنیم، اگه بدونیم بگیم غلطه خب از کانالش مطرح میکنه، میگه آخه چه بی موقع ساعت 12 شب به من میگی پاشو مثلا بیا برو فلان جا، هیچ لزومی نداشت این کار، ولی الان چون داری میگی حتما محاسباتی کردی، حتما نقشه‌ای داری، حتما این جزئی از یه طرحت من باید انجام بده. مطابق وظیفه یه مسئول، مسئول موظف اموال کمله رو حفظ کنه. اگه اساسنامه کمله رو خوب خونده باشی می‌بینی هر فرد کمله موظف اموالش رو حفظ بکنه. و فکر کنم مقدس‌ترین مال کمله تفنگ کمله است. تو این جنگ مسلحانه که درگیر. ولی ما می‌بینیم مثلا فلان رفیق پیشمرگه همسرش و بچه‌ش میان، اون میگه بابا بده مثلا با جسد بازی کنم، میگه باشه، جسد میده بهش، اون همسر لوله‌شو میگیره تو خاک و گل دنبال خودش میکشه. به مسئول مقر میگیم که رفیق تذکری آخه این درست نیست، این تفنگ با هزار شکوه و جلال مراسم مسلح کردن پیشمرگه داریم برای اینکه این تفنگ رو با افتخار بدیم دست یه نفر و بگیم تو این افتخار رو پیدا کردی، این تفنگ رو بگیر. چرا این تفنگ به این ذلت کشیده شده در چیز؟ مثلا یه جواب اینه که نه، بچه باید از بچگی با تو اسلحه آشنا بشه. ما کمونیستی مخالف نیستیم بچه از بچگی با اسلحه آشنا بشه، ولی آشنا بشه، یعنی بیان بگن بچه های 6 سال تا 7 سال امروز نوبتشونه بیان بشینن کار با اسلحه یاد بگیرن، حتی برن شلیک بکنن. ولی آشنا شدن با اسلحه نیست که مثل پسر ملا مصطفی از شیرخورگی تفنگ رو بگیری تو خاک بکشی که با اسلحه آشنا بشی. این بچه شیخ فلانی یا بچه رئیس فلان این نیست که اینطوری با اسلحه آشنا بشه، باید به شیوه کمونیست با اسلحه آشنا بشه، با آموزش، با دیسیپلین و غیره. بعد میگیم اینو تذکر بده، میگه نه اون طرف فقط ریش سفید ما. روم نمیشه به کاک فلانی بگم که اصلت از بچت دید، چون من آخه من 2 سال آمدم تو جنبش مقاومت، این 15 سال تو با کامل است، این کادر من هنوز وابسته تشکیلاتی، هنوز کاندید و عضوم نیست، من روم نمیشه بهش بگم. این علتش چیه؟ اگه تو تشکیلات شهری همچه حالتی پیش بگه یه نفر کشته میشه یا دستگیر میشه یا میرزه شکنجه یا یه بخشی از تشکیلات منهدم میشه، ولی تو کامل اول این هزینه ای نداره، در همون آن به نظر میاد که این هزینه ای نداره، ضرری به کسی نمیزنه، در دراز مدت میشه توضیح داد که چه ضررهای عمیقی میزنه فقدان دیسیپلین تشکیلات و نبودن اتوریته. و همین که روش نمیشه به خاطر اینکه رفیقشو میشناسه یا خیلی دوستش داره یا ازش میترسه یا نگران حالشه یا ملاحظهشو میکنه یا چشمش تو چشمشه، میگه اگه من یه دستور به این بدم که آقا مثلا فلان کارو بکن از فردا چجوری تو چشمش نگاه بکنم و غیره، اینو بهش دستور نمیده. من میخوام اینو بگم که شرایط علنی یه گرایش عینی به وجود میاره که روابط شخصی، شناختای شخصی، عواطف شخصی، خورده حسابهای شخصی و غیر سیاسی تأثیر بذاره رو روابطی که بنا به اساسنامه باید سیاسی باشه و هر کسی به خودش جرأت بده که قضاوت خودشو جای قضاوت اکثریت بشونه. اگه منو گذاشتن مسئول فلان مقر، لابد من حسابی کردن گذاشتن مسئول فلان مقر، لابد از من حساب میگیرن، لابد منو برای مبنا قضاوت میکنن. اکثریت این کارو میکنه که تو کنگره کمیته مرکزی انتخاب کرده، که اون کمیته مرکزی پاریزگاری انتخاب کرده، که اون پاریزگاری منو انتخاب کرده که این کارو بچرخونه. اکثریت از من توقع داره، اگه من این کارو نکنم اراده اکثریت رو درم شکستم، اجازه دادم میل فردی یه رفیق و علاقه یه رفیق مثلا به بچه‌ش موجب وظیفه تشکیلاتی من و اراده اکثریت مبنی بر مسئول بودن اموال کمله و مقدس بودن اسلحه در کمله بشه. من اینطوری اجازه دادم که یک فرد بنا به خاصیتی که بنا به رابطه‌ای که من باش دارم یا بنا به رابطه‌ای که من هنوز باش پیدا نکردم روم نمیشه باش حرف بزنم، اراده خودش رو به اراده کمله و اراده تشکیلات کمونیستی حاکم بکنه. این لیبرالیسم، محفلیسم و به موقع خودش باعث میشه که بمبی در یه جا در بره، 4 تا رفقای ما که رو مین کار میکنن برن زیر آب. برای اینکه به طرف میگن آقا نکن این کارو، مگه ندیدی توی سقز مین منفجر شد؟ میگه بابا ای بابا شما که هنوز باشه باشه مواظب، هیچیش نیست، واردم، تو که میدونی من واردم. و اونجا به موقع دستور تشکیلاتی صادر نمیشه که یا بلافاصله مینو میذاری زمین یا فوراً مواجه هستی با یه تنبیه تشکیلاتی، توبیخ تشکیلاتی و به هر حال یه برخورد تشکیلاتی از جانب بهترین دوست خودت. روم نمیشه به طرف بگیم یا مینو میذاری زمین یا کمله همین الان به نام کمله بعد مینو بذاری زمین یا اینکه کمله با تو تسلیح حساب میکنه. چرا رومون نمیشه؟ به نظرم گفتم این شرط علنی کاریه و ما باید خودمون آموزش بدیم نترسیم از به خودمون اعتماد داشته باشیم، به تشکیلاتمون و قضاوتش اعتماد داشته باشیم و تو آینده کار مشخص میشه توی تشکیلات که انضباط رعایت میکنه، چه کسی واقعا باید دیگه مسئول باشه. این نگران نداشته باشیم آه حتما رفیق فلانی تو دفتر سیاسی اشتباه قضاوت کرده، این آدم برجسته نیست، حق نداره مسئول من باشه. به هر حال این قضاوت انجام شده، این مسئول تعیین شده و تنها رایی که حتی همون دفتر سیاسی بفهمه که آیا این مسئول میتونه کارشو پیش ببره یا نه، اینه که مطابق نظر دفتر سیاسی ما رفتار بکنیم که اشکالات دیگه این رفیق خودشو نشون بده، نه اینکه یه سری عوامل ناخواسته رو تحمیل بکنیم که اون رفیق حتی که به نظر ما شایستگی این کارو نداره همیشه بهش استناد کنیم، میگه اگه من کارم خوب پیش نرفت به خاطر اینکه حرف من اجرا نمیشه. بتونی نشون بدی ما همه حرفت هم اجرا میکنیم، همه نقشات هم پیاده میکنیم، ولی عمق نقشات کمه، کارو درست طرح نمیکنی، وظایفو درست تقسیم نمیکنی، مگر هر کاری تو میکنی مطابق اصل تشکیلات ما انجام میدی. در مورد تشکیلات علنی یه گرایش واقعی بود تو کمله، به نظر من اینو باید خیلی مواظب باشیم. من به کرات باش مواجه شدم و هر بار مواجه شدم حس کردم که از حق من داره کم گذاشته میشه، برای اینکه من حالا اگه من نوعی، من که تو کومله رای ندادم تو کنگره، ولی من کومله ای که رای دادم مرکزیت انتخاب کردم، اگه میخواستم این رفیقمون که بوس خودش تصمیم بگیره خب این انتخابش میکردم به مرکزیت، من یکی دیگر قبول دارم به عنوان مرکزیت، اون یه نفر دیگه نقشه کشیده برای تشکیلات ما، اون نقشه رو به دست آدمایی سپرده و همین مسئول از انجام اون نقشه تفره میره. من میگم حق من زیر پاره. وقتی مسئول تشکیلات این وظیفه مسئولیتشو اعمال اتوریتش انجام نمیده، حق منی که به رهبری تشکیلات خودم و به مبارزه تشکیلات خودم مؤمنم زیر سوال رفته، از حق من داره کم گذاشته میشه و به حق افراد اضافه میشه. اینو ما نباید بخوایم. یه نکته دیگه در این رابطه به نظر راه مبارزه با اینه، یه لغتی شده بوروکراتیسم، هر کی میگه آقا بکن این کارو بهش میگن بوروکرات. راش اینه که ما که معتقدیم دیسیپلین باید پیاده بشه، ما این که معتقدیم تشکیلات کمونیستی تشکیلات منضبطیه، فقط مسئولیت پیاده شدن دستگاه تشکیلاتی و حسابرسی ازش رو از مسئولینمون نخواهیم. اگه من پیشمرگم تو مقر نشستم، مسئول من به یکی دیگه میگه آقا پاشو فلان کارو بکن، میگه نمیکن، من برنجم، من اعتراض کنم، میگم چرا نمیکنی؟ مسئول ماست، باید بکنیم، اگه نکنیم رابطت با نه فقط با اون، با من به هم میخوره، چون من معتقدم اگه این دستورات رعایت نشه از کجا معلوم که توی پایگاه ما و تو کمین ما اجرا بشه. اگه بناس امروز طرف فلان مثلا وظیفه تشکیلاتی به همین راحتی زیر سوال بره، من چجوری اعتماد کنم که مقدس‌ترین دستاوردهای تشکیلاتیمو توی منطقه‌ای داشته باشم و بگم اینجا رهبری من نشسته، اونجا انتشارات من هست، اینجا بهترین رفقای ما هستن، اینجا بهترین ارگانایی که داره جنبش کردستان هدایت میکنه هست، تو کمین یه نفر ممکنه تصمیم بگیره اونم همین کارو بکنه، تو کمین بخوام، تو کمین اجرا نکنه، از کمین زود بیاد بیرون. خب من با چه اعتمادی اون وقت تو این تشکیلات بجنگم؟ این سوال دقیقاً اینجاست، هر جا بی‌نظمی است اونجا بی‌اعتمادی رشد میکنه. وقتی بی‌اعتمادی رشد کرد تشکیلات شروع میکنه پوسیدن و فوک شدن. ما باید بخوایم تو هر سطحی هستیم که دستور تشکیلاتی، وظیفه تشکیلاتی ارجاع شده انجام بشه، حتی اگه باش مخالفی، و دقیقاً از کانال تشکیلاتی، از کانال مجاری تعریف شده تشکیلاتی مخالفتمون رو ابراز کنیم، نه اینکه مقاومت کنیم، کارشکنی کنیم، ولنگاری کنیم و لاغیدی بکنیم. بس اساساً سر اینه که این دیسیپلین حتی شرط لازم اصلاح کسایی است که ما قبول نداریمشون عملا. ممکنه منو رفیقی مسئول منو بکنن که من واقعاً از صمیم قلب بگم این صلاحیت نداره، ولی باید وظیفه‌م انجام بدم تا این مشخص بشه برای کسی که هنوز اینو نمیدونه. اینا همه شرط لازم استحکام تشکیلات. من اینو خواستم فقط اضافه کنم که وظیفه مسئول نیست که اتوریتاشو فقط اجرا بکنه، اون که اصلا وظیفه معلومه وظیفه‌شه، مسئولی که اتوریتاشو انجام نمیده به کنگره پشت کرده، به تشکیلات و به اکثریت تشکیلات پشت کرده، ولی وظیفه من تحت مسئولیت هست که چه در رابطه با خودم چه در رابطه با دیگران وقتی دستورات تشکیلاتی مطرح میشه، اونجا قیافه مسئول و رفاقتمو باهاش مجسم نکنم، قیافه رفیقی که با منه و دارم بهش مسئول میدن و رفاقتمو باهاش مجسم نکنم، کل اکثریت تشکیلات و اراده واحد تشکیلاتو مجسم کنم که شرط لازم پیروزی ماست. من دلم میخواد پیروز بشیم، بنابراین تو این سازمانم، دلم نمیخواد با رفاقام جمع باشم، برای این نیومدم تو سازمان. این شرط پیروزی رو باید بخوام که پیاده بشه و خودمون فعال بشیم، کمک کنیم به سلسله مراتب تشکیلاتی که بتونه دیسیپلینش رو از تشکیلات بگیره. اما در مورد تشکیلات های ما در شهرها چجوری نقض میشد، اونجا میتونم بگم که کلن دموکراسی مفهوم پوچی بود برای من. سانترالیسم به همین اعتبار پوچ میشه، چون تشکیلاتی که نماینده جبهه‌های مختلف مبارزه نباشه و این جبهه‌ها رو به صورت مبارزه متمرکزی هدایت نکنه، مرکزیتش همین مرکزیت قراردادیه، مثل شرکت بخش خصوصی یا شرکت دولتی. مرکزیت اجرایی صرفه، مرکزیتی است که رهبر نیست، مرکزیتی است که نقطه تلاقی آدم‌های مختلف و اینا رو به هم مربوط می‌کنه. تشکیلات کمونیستی به این خاطر به سانترالیسم و دموکراسی نیاز داره که حاصل جمع یک عده انقلابی مبارزه که در عرصه‌های مختلف فعالیت فعالن، تأثیر میذارن و میخواد این مبارزه رو هماهنگ کنه. و چون میخواد از همه عرصه‌های مبارزه شناخت کافی داشته باشه، چون میخواد در همه این عرصه‌ها فعال باشه، چون میخواد فعالین این عرصه‌ها، انقلابیونی که به اعتبار خودشون نفوذ دارن در عرصه‌های مختلف مبارزه، مهر خودشون رو تو این تشکیلات بکوبن و تأثیر خودشون رو تو این تشکیلات بذارن. چرا؟ برای اینکه نماینده بخش مشخصی از طبقه کارگر هستن هر کدومشون، بخش مشخصی از مبارزه انقلابی رو نمایندگی میکنن، باید دموکراتیک باشه. اگه ما بنا باشه یه فرقه ای باشیم که رئیسمون خیلی میفهمه ما دست و پا چلفتی در خدمت اون هستیم، هیچ هم لازم نیست دموکراتیک باشه. فرقه نقشبندی هیچ لازم نیست دموکراتیک باشه. الان تو اروپا سازمانهای کمونیستی وجود اومدن که میگن اصلا تشکیلات لازم نیست دموکراتیک باشه. به چه مناسبه؟ یه عده هستن خطشون پرولتریه، باقی حرفشون رو گوش کنن دیگه. تا الان که تو این مثلا 15 سال نشون دادن خطشون پرولتریه، خب باقی باید حرفونو گوش کنن. اون تشکیلات نشون میده که بدنش از فعالین کمونیستی که تأثیر مستقیم دارن تو مبارزه و مبارزه با اونا گره خورده تشکیل نمیشه. وگرنه چطور میشه رهبر قیام یه شهر رو حرفشون ندیده گرفت؟ چطور میشه رهبر اعتصاب فلان کارخونه رو حرفش ندیده گرفت که عضو حزب ما؟ چطور میشه مبلغی که توی منطقه میشناسنش و اون میتونه مردمو بیاره برای انقلاب و برای قیام و برای اعتصاب حرفشو ندیده گرفت و باهایی نداد، گفت نخیر اون کارو بکن؟ پس اون حرفش باید تو تشکیلات زده بشه، شنیده بشه و تأثیر خودشو بذاره. تشکیلات انقلابیون احتیاج به دموکراسی داره برای اینکه قدرتشو از عده زیادی از انقلابیون میگیره، از یه نفر نمیگیره، از یه جمع نمیگیره. قدرتش حاصل جمع قدرت فرد فرد انقلابیون نیست که درش سازمان پیدا کرده، و چون اونا انقلابی واقعی هست، زمیمه تشکیلات نیست. ولی تو تشکیلات ما، تو تشکیلات پیکار، تو تشکیلات رزمندگان و امثال هم تشکیلات های شهر که با سپیکار پوپولیستی کار میکردن، این نقض میشه. عملا وقتی فرد به اعتبار سازمانش اصلا مبارز تعریف میشه، وقتی قطع بشه دیگه اسم کنه مبارز نیست، انقلابی در کار نیست، کارگری در کار نیست، آگاهی در کار نیست، مشقتی در کار نیست که این بره بهش بپردازه. فورا باید خودشو به اون بند ناف تشکیلات وصل کنه تا سیاسی محسوب بشه و مبارز محسوب بشه. این فرد بنا به تعریف همون دست و پا چلفتی فرقه نقشبندی است. به اعتبار اون مرشدشون و مرادشون، این آقای کسی برای خودش، اون بره کنار، خراب کنه، کنار بکشه، خط عوضی بیاره، این اصلا نه فقط از انقلاب، از نون درآوردن خودش عاجز. عده زیادی از فعالین سازمان‌های چپ توی شهرها کسایی هستند که اگه از تشکیلات قطع بشن حتی نمیتونه نونشو در بیاره، برای اینکه اون کارم یاد نگرفت یا اونا فراموش کرد. عده زیادیشون اینطوری هستند. انقلابیون به اعتبار سازمان، انقلابیون نیست که خودش انقلابیه، چون انقلابیه با انسان‌های نظیر خودش یک سازمان تشکیل داده. این سازمان کمک ابزار کار متشکل و هماهنگ و همه جانبه این باشه. اومده گفته تشکیلات فلانی پرسشنامه‌اش ما داشتیم، من آماده هستم برای کار، هر کاری شما بگین میکنم. اصلا کسی میگه من هر کاری شما بگین میکنم یعنی چی؟ یعنی آزاده که هر کاری بکنه. به هیچ گوشه اجتماع سنجاق نشده، در رأس هیچ بخشی از کارگران نیست، با هیچ گوشه یا جامعه ستم کشیده ما مربوط نیست، هیچ حرفه و فن مشخصی به طور اخص بلد نیست. یه آدمی است که هر کاری بگم میکنه. اونا میگن تصدیق داره، بذارینش تو بخش پخش. موهاش زرده، بذارینش تو بخش مخفی کاری. جل بلده، بذارینش جل بکنه. قیافش چطوریه؟ مسنه، بارش کنین نشریه بفرستینش جلو دانشگاه. مثل یه مهره ساده بیخاصیت ازش استفاده میکنی، هر کاری بهش خاصی بدی. وگرنه کسی بگه رفقا من یکی از رهبران اعتصاب سال 56 صنعت نفت هستم، من میخوام به این حزب بپیوندم، دیگه نمیست هر کاری شما بگین میکنم. خب نخیر، هر کاری با بگیم نمیکنه. بهش میگیم بی برو خارج، اونجا مثلا مواظب مریضایی باش که ما میفرستیم واسه معالجه. میگه بابا من گفتم رهبر این کارگرا هستم، چی من برم اونجا چی کار بکنم؟ چه حزبیه؟ حزب عجیبیه. من با این اولین شک من راجع به این حزب اینه که چرا من انقلابی آژیتاتور صاحب نفوذ تو مهمترین صنعت کار کشور رو میخوای هر کاری میخوای با هم بکنی. چرا عقلت نمیرسه که من بهترین عرصه مبارزم همین جاییست که هستش، یعنی در رأس کارگرهای صنعت نم. بنابراین سانترالیست توش تشکیلاتی که بر مبنای زاده بودن افراد و زمینه بودن افراد به تشکیلات کار میکنه، سانترالیسم مسخ میشه و تبدیل میشه به دکور. چون شنیدیم لنین گفته باید سانترالیسم دموکراتیک باشه، میگیم بله سانترالیسم دموکراتیک، دموکراسی رو ببخشید منظورم، تبدیل میشه به دکور. طرفی که میتونی هر آن اراده کنی بندازیش بیرون، میگی بیا به من رأی بده. خب اگه بهت رأی ندادن میندازیش بیرون دیگه. مرکزیتی که هر کسی که مخالف عقایدش باشه میتونه بندازه بیرون، پس چرا دیگه داره ازش رأی میگیره؟ موافقین عقاید تو خبر کن بهت رأی میدن، باقی هم که مخالفشن بنداز بیرون. نمونه سازمان پیکار همینطوری، هر کسی میگه آقا من رو مواضع سازمان ایراد دارم، اون ای جاسوس پدر سوخته، تو حتما مال سازمان دیگه است، برو بیرون. وقتی اونو بیرون میکرد باهاش انقلاب، بخشی از انقلاب از تشکیلات خودش بیرون نمیکرد. حزب بولشویک نمیتونه به راحتی به بوند با اون همه انحرافش بگه برو بیرون، چون داره 34000 کارگر یهودی رو نمایندگی میکنه. تو بگی برو بیرون، وقت دستت از این کارگرا کوتاه میشه، تأثیری تو زندگیشون نمیتونی بذاری. اون سازمان با خودش اون کارگر رو به مصلحت میبره. این تشکیلات پوپولیستی به راحتی میگی برو بیرون، بیا تو، برو این بخش، برو اون بخش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه طرف به اعتبار سازمان انقلابی و مبارزه به تنهایی، اگه آدم دست و پا چلوفتی نباشه، لااقل خیلی نمیتونه کار سیاسی بکنه. حتی نمیتونی یه کارگر رو در ظرف دو روز متقاعد بکنه که احتمالاً برای بدبختیش باید به شیوه متشکل مبارزه بکنه. اینقدر هنر ممکنه به تنهایی نداشته باشه. این سازمان دموکراسی براش پوچه و ادای دموکراسی رو توان در میاره. ما میبینیم که اپورتونیسم تشکیلاتی توش عمیقه. مخالفینش رو اخراج میکنه مرکزیه. اصلا هر کی میخواد عضو میکنه، هر کی میخواد عضو نمیکنه. هر کی میخواد پشت رو در عضویت نگه میداره. من شنیدم از بچهای تحریریه پیکار یه نفر که تئوریسین پیکاره پیش عضو بوده. تا ابد هم پیش عضو بوده. تمام خط تشکیلات اون میداده ولی پیش عضو بوده. برای چی؟ برای اینکه میگفتن این یه خورده مثلا ریگ به کفششه. خب اگه ریگ به کفششه رو تمام خط تشکیلات داره میده، اگه داره خط تشکیلات رو میده، چرا از عضو تشکیلات نیست؟ چرا تو تحریریه تو کمیته مرکزی تشکیلات؟ به خاطر اینکه اون عده محفل اولیه ای که تو پیکار قدیم مجاهد بود و تونسته تشکیلات رو بسازه و اینا، هنوز به دلایلی به این آدم معین اعتماد نداره و حق میده به خودش که نداشته باشه. و اصلا مهم نیست اون آدم چه نقشی داشته باشه، چون دست ایناست اون چی بشه. نقض دموکراسی به اون شیوه و نقض سانترالیسم به این شیوه، اینا خواستم بگم که من دو نمونه، دو تا فاکتور مشخص رو گفتم، روی اینا باید دقیق بشیم بفهمیم چه واقعیات مادی، چه سنتایی، چه عاداتی، چه خصلتایی، چه وضعیتای مشخص اجتماعی سیاسی ما رو به نقض کارهایی وادار میکنه که میدونیم شیشه عمر ماست، میدونیم رمز پیروزی ماست، میدونیم ضرورت حیاتی وجود ماست. ما به سادگی اینا رو نقض میکنیم، نه به خاطر اینکه آدمای جاهلی هستیم، فقط همین. نمیدونیم دموکراسی خوب و سانترالیسم تشکیلاتی خوبه، بلکه به خاطر اینکه عادات معینی، خصلت‌های معینی، روابط معینی به ما حاکمه که هر روز هم میتونیم نشون بدیم. آگاهانه با اینا در بیفتیم. بس من اینه، آگاهانه در بیفتیم. وقتی یه نفر رو گذاشتن مسئول، ما آگاهانه ازش تبعیت می‌کنیم. با آگاهانه بهش انتقاد می‌کنیم از کار تشکیلات. و سعی بکنیم مناسبات رفاقت شخصی که خیلی چیز خوبیه، کمونیست‌ها باید رفیق‌ترین انسان‌ها باشن با هم دیگه. عواطف که خیلی چیز خوبیه، کمونیست‌ها عاطفی‌ترین انسان‌ها هستن. شناخت قبلی که خیلی چیز خوبیه، کمونیست‌ها دقیق‌ترین و کنجکاوترین انسان‌ها هستن در بررسی خصوصیات افراد. اینا که همه چیزهای خوبی هستن، اگر در خدمت تشکیلات باشن، در خدمت فرد و راحت طلبی فردی یا موقعیت فردی قرار نگیره و کلاً این اعتماد به تشکیلات خودمون نشون بدیم که وقتی کنگره گذاشت و مرکزیت گذاشت و سلسله مراتبی رو تعیین کرد، حتما تصمیم خوبی گرفته، مگر اینکه عکسش رو بتونیم ثابت بکنیم.